أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با راه حل هایی بود که اقامه شده بود بر حل مشکلی که در بحث طهارات ثلاث مطرح بود. پنجمین راه حل، راه حل مرحوم آقای نائینی است و مرحوم آقای نائینی میگن آقا ببینید مشکلات از کجا ناشی میشه. مشکلات از اینجا ناشی میشد در بحث طهارات ثلاث که تصور کرده بودند عبادیت طهارات ثلاث ناشی از وجوب غیریشه، چون تصور کرده بودند عبادیت ناشی از وجوب غیریست لذا این اشکالات رو مطرح کردن. اشکالاتش هم اینه که یک، وجوب غیری که قابلیت قصد تقرب نداره. دو، وجوب غیری ثواب نداره. سه، وجوب غیری توسلیست و لازم نیست درش قصد قربت بشه. ولی ایشون میگن نه، اصلا عبادیت طهارات ثلاث ناشی از وجوب غیری نیست، ناشی از وجوب نفسی است. دقت کنیم، راه حل اول که مرحوم آخوند مطرح کرده بودند این بود که میگفتند عبادیت ناشی از استحباب نفسی است. اما مرحوم آقای نائینی میگن نه، ناشی از وجوب نفسی است. یعنی چی؟ خب مقدمات که وجوب نفسی ندارن. میگن مقدمات از اون جهت که مقدمن به نوعی از زمره بند و بیل خود ذل مقدمه حساب میشه، از عوارض و تواری خود ذل مقدمه هستند. اینکه شما به یک کسی میگید نماز بخون، چرا باید قل هو الله بخونه؟ چرا باید حمد بخونه؟ چرا باید سجده بره؟ آیا به سبب امر غیری است؟ نه، همون امریکا اومده میگه نماز بخون، همون امر قل هو الله را میگه دیگه، لذا بهش میگن امر ضمنی، این در ضمن او هست. شروط هم همین جوره، طهارت هم همینه، طهارت هم شرط صلاته. وقتی شرط صلاته همون امری که به نفس صلات تعلق گرفته، همون امر وضورم واجب میکنه. پس طهارات صلات امر غیری ندارند که شما بگی آقا امر غیری که لا يتعلق به عبادیات، لا يمكن ان ينتزع من قصد عبادت. امر غیری نه قصد قربت داره، نه قصد عبادت داره، نه عبادت سازه. بله، ولی طهارات ثلاث به سبب امر غیری عبادت نشدند. این که شما باید قصد امر عبادی کنید، قصد عبادت کنید، به سبب اون وجوبی است که به نفس ذل مقدم تعلق گرفته. پس شارع وقتی به شما میگه سله، در حقیقت داره به شما میگه تحر، رک رکوع کن، سجود کن، قل هو الله بخون، حمد بخون، قیام بکن. خب امر نفسی هم عبادی است، اینا هم عبادت هم. پس همونطور که باید اجزاء رو با قصد قربت به جا آورد، چون صلات امر عبادی است، شرائط رو هم باید با قصد قربت به جا آورد. چرا؟ چون قید صلات هست. این قلت. خب چرا فقط در رابطه با این شرط اینجوریه؟ ما شرائط دیگه هم داریم، استقبال، ستر، طهارت خبثی، این لباستم باید پاک باشه. چرا راجع به اونا نمیگی؟ یک نفر نگفته که در بقیه شرایط هم باید قصد قربت کرد. ایشون میگن آقا به خاطر ملاکی که اومده قصد قربت رو در وضو واجب کرده، در اونا نیست. یه نکته توجه بکنیم، میخواییم اضافه کنیم یه نکته بر مبنای مرحوم آقای ناینی در ذهن دوستان باشه. مرحوم آقای ناینی طبق مبناش برای اینکه یک عمل عبادت بشه باید دو امر بهش تعلق بگیره. امر اول بیاد بگه سل، نماز بخون. امر دوم بیاد بگه اون امر اول رو قصد. امر اول میگه نماز بخون، امر دوم میگه اون نمازی که میخونی رو با قصد امر اول بخون. پس عبادی شدن مال امر دومه. اینجا ایشون اینو میگه، میگه ملاکی که شارع داشته اول گفته نماز بخون. یعنی چی؟ یعنی نماز، یعنی رکوع بکن، سجده بکن، تسبیحات بگو، استقبال قبله کن، ستر کن، لباس تمیز بشه، وضو بگیر. همه رو میگه، همه شرایط هم داخل در امر اول هست. امر دوم که میاد میگه عملت رو با قصد امر انجام بده، فقط اون مواردی رو میگه که ملاک توشه. امر دوم میاد میگه تشهد رو با قصد امر بده، رکوع رو با قصد امر به جا بیار، طهارت رو با قصد امر به جا بیار، اما راجب استقبال و راجب ستر و راجب طهارت خبثی نمیگه. رو مبنای خودش بحثش کامل، مشکل نداره. پس اگر بخوایم بگیم یک، آقای ناینی فرقش با مبنای آخوند چیه؟ فرقش اینه، مبنای آقای آخوند این بود، میگفتش که طهارات ثلاث دارای استحباب نفسی هن. یعنی مستقلن خودشون مستحبن، لولا به عبادیت عمل. اما مرحوم آقای نائینی سراغ استحباب نفسی نمیره. آقای نائینی اصلا میگه آقا طهارات و ثلاث امر مستقل نداره، یه امر ما بیشتر نداریم، اونم امری که به نماز تعلق گرفته. منتها این امری که به نماز تعلق گرفته هم نماز و هم اجزا و هم شرائط و همه رو با هم واجب کرد، پس شد واجب نفسی. خب چرا اجزا همشون اما شرائط برخیشون با قصد قربت باشن برخیشون نباشن؟ میگه به خاطر اینکه ما یه امر اول داریم میاد میخوره به چی؟ به همه با هم. میگه همه اجزا همه شرائط به جا بیاد. اما امر دوم که میاد میگه قصد امر باید بکنی، اجزاء رو میگه باید قصد امر کنی، در برخی از شرایط این حرف میزنه. چرا؟ چون ملاک تو اینا اون تو اونا ملاک نیست، دست خودشه. هیچ استحباب نفسی هم در کار نیست که ما بگیم اینجا درش استحباب نفسی در کاره. عبارت آقای نائینی ببینید، ان هذه الاشکالات یا ان کلها مبنیه علی ان جهت عبادیت وضوء از ناحیه امر غیری است، ولی این دوره به معزل نه تحقیق به غلطیه. اشکالات بر طهارت سلاس، اون چهار اشکال، سه تا در حقیقت، یکی که اصلا چرا باید قصد کنیم، قصد امر غیری تقرب ساز نیست اینا. بل الوضوء انما یکتسب العبادیه من ناحیه الامر النفسی المتوجه الى الصلاه بما لها من الاجزاء والشرائط، بلکه وضوء عبادیت رو از امر نفسی میگیره. کدوم امر نفسی؟ نه امر نفسی استحبابی که آخون میگفتن، امر نفسی که به نماز تعلق میگیره با همه اجزاء و شرائطش. بداهتا ان نسبت الوضوء الى الصلاه مثل نسبت فاتحه است، من الجهت التي نحن فيه، از این حیث. یکیه، چطور فاتحه الكتاب جزء نماز، وضوء هم شرط نماز، هر دو هم باید جا آورده بشه. حيث ان الوضوء قد اكتسب حسا من الامر بالصلاه لمكان قیدیتها له، قیدیته لها. یعنی چی؟ این امر که اومد گفت صلی، در حقیقت مثلا هفت تیکه است، حس هفت حسه است، هفت تیکه است. یعنی چی سله؟ یعنی چی؟ یعنی حمد بخون، رکوع بکن، سجده بکن، سطر داشته باش، وضو هم بگیر، مثلا اینا رو ده تا دیگه هم از کنار. پس امر به وضو امر به یه مجموعه اجزا و شرائط، اجزا و شرائط. حیث امر وضو اکتسب حسه ای از امر به صلات رو، چرا؟ چون قید صلاته، مثل فاتحه هم همین حسه رو میگیره لمکان جزئیت ها. پس همون طوری فکما ان الفاتحه اکتسبت العبادیه من امر صلاتی، کذالک الوضوء اکتسبت العبادیه من امر صلاتی، بعد ما کان امر صلاتی عبادیا. غسل و تیمم همینجور خیلی خوشتست چارچوب دار بحث داره جلو میره. این قول خب وضو شرطه، سطر و استقبال هم شرطه، نسبت الوضوع به صلات مثل نسبت سطر و استقباله. پس چرا وضوع عبادی سطر و استقبال عبادی نیست؟ اگه همون حسه رو گرفته خب چرا این حسه رو نگرفته؟ قلت تفاوتشون اینه که علتی تفاوت طهارات ثلاث با بقیه قیود که لا یعتبر ایقاع و علاوه چل عبادیه، این نما هوبه من ناحیت الملاک، حیث ملاکی که اقتضای قیدیت وضوع برای ثلاث رو داره اینجوری اقتضا میکنه، یعنی میگه باید عبادت بشه، ای بقو علا وجه العباده، به خلاف ملاکات سایر شروط همچه اقتضایی نداره. حیث ان عبادیت، بل حاصل ان عبادیت امر صلاتی به سبب متمم جعل، این هم بیان نیست که بیرون گفتیم تو قلاب هم گذاشتیم، علا ما تقدم تفصیلو، و این متمم، متمم جعل امر دوم، این متمم جعل این امر دوم اقتضا میکنه عبادیت رو به نسبت به اجزا و طهارات صلات فقط، بقیه شرایط رو نمیگیره. ولا منافات فی ذلک بعد ما کان استکشاف عبادیه به امر آخر استلحنا علیه به متمم الجعل، وقتی ما سیستممون این بود که یه امر به ذات عمل میخوره یه امر دوم میاد او رو عبادی میکنه، لا منافات، اشکالی وجود نداره. اگر چارچوبه آقای نعیمی نگاه بکنیم، چارچوبه خوش دستیه، گفته امر اول آمده گفته نماز با همه بند و بیرش، همه شرایط و همه اجزا، امر دوم میاد میگه از میون همه اینا اجزا و این شرط رو با قصد قربت بیاد، ما بقی لازم نیست. این سیستم ایشون. خب مشکل ها حل میشه؟ بله همه مشکل ها حل میشه. چرا؟ یک، به خاطر اینکه سوال ما این بود چگونه در واجب غیری قصد قربت کنی؟ واجب غیری در کار نیست، نفسیه. دو، چگونه واجب غیری ثواب میدهد؟ واجب غیری در کار نیست، واجب نفسیه. سه، چرا باید در واجب غیری که توسلی است قصد قربت کنیم؟ واجب غیری نیست، واجب نفسیه، تعبدی هم از توسلی نیست. چهار، دور رو چجوری حل میکنیم؟ دو امری، چون دو امری دور هم حل میکنه. چهار تا اشکال هر چهار تاش پاسخ میده، خود شارع عقلش میرسیده. اینو اینجوری دیده، اونو اونجوری، این دیگه اشکال کرده. چرا گفته دو رکعت بخون سه رکعت نخون؟ چون این ملاک داشته اون نداشته. خب منتها مرحوم کی؟ نه اون ربطی به این نداشت، اون بحث دیگه، اون اولا زیر بحث آقای آخوند بود، دو امری آخوند بود، دو امری آخوند و واجب غیری تعلق بگیره، اون راه حل چهارم بحث دیگه، این ربطی ایشونه. آقای اصفهانی اشکالی به مرحوم ناینی داره. اشکال مرحوم آقای اصفهانی اینه که میفرماید آقا ما اصلا با یک مشکل بزرگ با شما مواجهیم. اگر فضا همینجور بود که شما میگفتید خوب بود، ولی واقعیت اینه امر وقتی به صلات میخوره به اجزا میخوره ولی به شرایط نمیخوره. تمام حرف آقای ناینی چی بود؟ این بود، میگفت امر صله مثلا تقسیم میشه به 20 قسمت، یه قسمتش یعنی رکوع کن، قسمت دو سجده کن، قسمت سه حمد بخون، قسمت چهار پنج شیش هفتمیش اینه که ستر و استقبال و طهارت و اینا. ایشون میگه اساسا شرایط داخل در امر نیست. بله تقید به شرایط داخل در امر، ولی خودش داخل امر نیست. یعنی واقعا طهارت شرطه، طهارت میشه گفت داخل در صلاته، تقید به طهارت، اینکه باید این نماز رو مقید به طهارت به جا بیاریم، ولی وضو که جزء نماز نیست. امر به نماز یعنی نماز با اجزا، همین شرایط بیرونه، ولذا ایشون میگه اساسا امر نفسی به اجزا تعلق میگیرد و به شرایط تعلق نمیگیرد، و چون این گونه است نفس این شرائط مأمور نفسی نمیشن، متعلق امر نفسی نمیشن. شاهدش هم میدونه چیه؟ شاهدش هم اینه که استحباب نفسی وضوع به وسیله وجوب صلات تأکید نمیشه. نمیتونه کسی بیاد اینو بگه تأکید شده. عبارت آقای اسمانی ببینید. در حقیقت هم اشکالی میاد که ممکنه اولا به ذهن همه مطرح شد. به ان طهاره. این خیلی معروفه که تقیدون جزءون و قیدون خارجی. شما قید رو داخل گرفتی در حالی که قید خارجی. طهارت و این اخذت تقید به هافی موضوع امر نفسی لزومی الا اینکه مجرد این مطلب موجب نمیشه دعوت امر نفسی رو به نفس طهارت، حتی اینکه بگید طهارت هم مبعوثاً الیها است، یعنی مأمور به نفسی است مثل اجزا. چرا؟ به خاطر اینکه امر فقط به متعلق خودش دعوت میکنه. شرطیت اقتضای این داره که ذات شرط، یعنی ذات وضوع جزء نماز نباشه، از متعلق امر که نماز خارج باشه. اگرچه و این کانت از شرطیه متحقق بالامر، شرطیه به وسیله امر محقق میشه. یعنی امر اومده گفته که وضوع شرط برای نمازه. بله اگه نمیگفت وضوع شرط نمازه نمیفهمیدی، ولی خود شرط که وضو باشه داخل در مأمور به نیست. ببینیم یه اجزاء داریم یه شرائط. امر تعلق میگیره به این که این اجزاء رو به اشتراط به جا بیار، به خود شرط تعلق نمیگیره. امر تعلق میگیره این اجزاء رو متقیدن به جا بیار، اما خود قید رو داخل در موضوع نمی کنه. نه، حیث این امتثال امر نفسی به متقید، یعنی متقید چیه؟ نماز مقیده به طهارت، موقوفه بر اینکه قید رو ایجاد بکنیم، یعنی وضوع رو، حتی متقید ما متحقق بشه به اون جهت که متقید است، یعنی نماز با وضوع به حقوق پیدا بکنه، فلذا یجب اتیان قید اما به وجوب غیری علی حد سایر مقدمات الموقوف علیها الواجب نفسی. یعنی قید واجب میشه اما به وجوب غیری، نه به وجوب نفسی. به بیان دیگه میشه گفت آقای ناینی شما با این حرف دستم وجوب غیری باقی نذاشتی، همه واجبات غیری رو هوا کردی، همه رو کردی واجب نفسی. و من های اورخ استحباب وضوع نفسی است، لا استحباب نفسی وضوع لا یتأکد بالوجوب نفسی صلاة. کدوم وجوب نفسی؟ وجوب نفسی که تعلق گرفته به صلاة عن طهارته، این نماز با طهارت. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب نفسی به ذات نماز تعلق میگیره نه به وضوع. لا تعلق للوجوب نفسی به ذات چیزی که تعلق گرفتش استحباب نفسی، اونی که استحباب نفسی بهش تعلق گرفته چیه؟ وضوع. پس وجوب به او تعلق نگرفته، حتی اگه تعلق میگرفت اراده ندبیه تشدید میشد. اما نشد. نه یه امرش که یه امره، ولی میخواد بگه اساسا تمام سیستم آقای ناینی چی بود؟ همه سیستم آقای ناینی این بود، میگفت امر به صلات یعنی امر به وضو، تشهد، رکوع، همه. ایشون میگه امر به صلات امر به تشهد و رکوع و سجود است، اما امر به وضو نیست. پس وضو واجب نفسی نشد. حالا که واجب نفسی نشد همه سیستم شما ریخت به هم. مرحوم آقای خویی هم یه پاسخی به استادشون آقای ناینی دارن. ایشون میگه که خوب حواسا جمع، میگن آقای ناینی شما گفتید همه اجزا و همه شرایط داخل در وجوب نفسی است. حرف آقای ناینی بود دیگه، میگه امر که تعلق میگیره به شی، یعنی خود شی و شرایطش، اجزایش و شرایط. ایشون میگه که خب نمیتونه برخی از شرایط اینجوری باشه، چون بعضی از شرایط مقدور نیست. اگه شما میگید امر تعلق میگیره به خودش و شرایطش، بعضی از شرایط اساساً مقدور نیست تا بخواد امرش تعلق بگیره. مثلا وقت، الان یکی از شرایط نماز ظهر اینه که در وقتش خونده بشه. حالا یعنی چی به شما امر به وقت کنه؟ وقت در اختیار شما نیست که بخواید مأمور به شما بشه. اساسا همه واجبات معلق اینجوریه، واجبات معلق وجوب حالیون و الواجب استقبالیون. یعنی چی؟ یعنی وجوب هست، اون چیزی که میخواد واجب بشه بعدنه، چون بعدنه در اختیار من نیست، در حوزه اختیار ما نیست. ثانیاً اگه شرط و قید رو شما در متعلق امر نفسی داخل میکنید، چرا دیگه امر غیری بهش تعلق بگیره؟ یعنی به عبارت دیگه، همون فکر من بیرون گفتم، گفتم شما پس در حقیقت زیر پای همه امر غیری رو زدی، گفتی اصلا امر غیری نداری. اگه قرار همه شروط داخل در متعلق امر نفسی باشند، و امر غیری نداریم دیگه، باید بگه امر غیری نداریم، در حالی که پذیرفتی داریم. و شاید علی ذلک این که اجزای داخلی، یعنی مثل تشهد و سجده و رکوع و حمد، امر غیری ندارن، چرا شما امر نفسی کافیه دیگه. ببینید، فلا شبهت فی ان شرائط الخارجی، ان شرائط خارج است از متعلقه، ولذا قد یکون شرط اصلا غیر اختیاری باشه. این اشکال اول. وقت شرطه، خب دیگه، یعنی تقید به وقت، جزء وقت شرط. شرایط عامه اصلا میگن شرایط عامه تکلیف، نه وقت شرطه. نه کسی نمیگه قبل شرطه. نکنید در رابطه به شرط یادتون باشه بحثی داشتیم که آیا این که میگیم استقبال شرطه یا قبله شرطه. در وضو امام یه بحثی دارن که اساساً در وضو آیا وضو شرطه یا طهارت شرطه. این بحث خودش نگردیم، چون اینو یه دفعه بحث مفصل کردیم در واجب مشروط و واجب معلق، این که اساساً اینا بعضاً با هم یه دست نیست. ولی به هر حال الان در رابطه با شرایطی که شما همون در واجب در واجبات معلق میگفتید، واجب معلق یعنی چی؟ یعنی چیزی که الان واجب شده اما شرطش بعدن میاد. همه اینو قبول کردن. حالا تو مثال مناقشه داری، مثال چیزیست که شرطش بعدن میاد، چون شرط بعدن میاد غیر اختیاری، وقتی غیر اختیاری نمیتونه بهش امر تعلق بگیره. علا انها اشکال دوم، لو کانت داخل فی متعلقه، اگه شرایط داخل متعلق باشه مثلا چرا واجب غیری بشه؟ تکیفه تتصف بالوجوب الغیری، در حالی که وقت تقدم گفتیم اساسا مقدمات داخلیه، مقدمات داخلی اجزا، اجزا اصلا به وجوب غیری متصف نمیشه. خب شما بگو شرایط هم پس واجب غیری نیستن، وقتی اجزا که نشدن، شرایط هم نشدن و اصلا واجب مقدم غیری، اصلا واجب غیری نداری. فما افاده من التحقیق خاطع جدا، اون تحقیقی که آقای ناینی مورد اشاره قرار داده غلطه. ولا واقع موضوعی له اصلا، هیچ واقعیت موضوعی نداره. این مبنای مرحوم آقای جراحل آقای ناینی و دو اشکالی که آقای اصفهانی و آقای خویی بهش گرفته بودن. اشکالات حداقل رو مبنای معروف درست. راه حل ششم که ما دو تا سه تا راه حل دیگه داریم، 6 و 7 و 8. ششم مال مرحوم آقای خوییه، هفتم آقای داماده، هشتم هم مال امام. این سه تا راه حل مطرح کنیم تا بعد ببینیم جمع‌بندی کنیم اشکالات اربعه باید با چه راه حلی اونها رو پاسخ بدیم. فردا انشالله تعطیله، روز سه‌شنبه در خدمت دوستیم.